ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 19 مهر 1400 هجری شمسی برابر 11 اکتبر 2021 میلادی است. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا در این برنامه خبری با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات ایران و عربستان سعودی بدون انقطاع ادامه دارد گفت عربستان باید اقدام به توقف جنگ در یمن کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید خطیب‌زاده صبح روز دوشنبه گفت 4 دور مذاکره بین هیئت‌های ایران و عربستان در بغداد انجام شده و 2 طرف 1 دور هم در نیویورک مذاکره کردند. این مقام ارشد وزارت امور خارجه ایران به سطح تیم‌های مذاکره کننده اشاره نکرد و گفت قرار شده این گفتگوها در فضای عمومی پیگیری نشود و تمرکز مذاکرات دو کشور بر مسائل منطقه است. مناسبات رسمی تهران و ریاض در سال 2016 در پی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران قطع شد. دو کشور در طول 6 ماه گذشته با تلاش‌های دولت عراق گفتگوهایی را شروع کردند که با استقبال دولت آمریکا مواجه شد. نخست وزیر عراق روز دوشنبه از دستگیری فرمانده ارشد گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش در خارج از مرزهای این کشور خبر داده است. مصطفی الکاظمی امروز دوشنبه در توییتی نوشت که نیروهای امنیتی عراق موفق شدند سامی جاسم جانشین ابوبکر بغدادی سرکرده کشته شده داعش را دستگیر کنند. نخست وزیر عراق به جزئیات دیگر اشاره‌ای نکرده و حتی از کشوری که این مقام داعش در آن دستگیر شده نام نبرده است. نیروهای عراقی با حمایت هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سال 2017 توانستند تمامی مناطق تصرف شده توسط داعش را باز پس بگیرند. ابوبکر بغدادی رهبر و خلیفه خودخوانده این گروه در اکتبر 2019 طی حمله کماندوهای آمریکایی در روستای باریشا در شمال ادلب سوریه و چند کیلومتری مرز ترکیه کشته شد. گروه طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که آمریکا با ارائه کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان موافقت کرده، با این همه حاضر به رسمیت شناختن سیاسی دولت طالبان نشده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بیانیه گروه طالبان پس از پایان اولین دور مذاکرات با آمریکا در دوحه پس از خروج آمریکا از افغانستان منتشر شد. دولت آمریکا هنوز بیانیه‌ای در خصوص دیدار نمایندگان خود با گروه طالبان منتشر نکرده است. به گفته سهیل شاهین سخنگوی طالبان، این گروه متعهد به عدم استفاده از خاک افغانستان توسط گروه‌های افراطی علیه سایر کشور هاست. با این حال گروه طالبان روز یکشنبه اعلام کرد با آمریکا در مبارزه با گروه تروریستی داعش در افغانستان همکاری نخواهد کرد. پیش از این نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود در این دیدار آمریکا به طالبان فشار می‌آورد تا حقوق تمام مردم افغانستان از جمله زنان و دختران را رعایت کنند و حکومت فراگیر با پشتیبانی همه احزاب تشکیل شود. سمیرا ابراهیمی همسر ارسلان یزدانی شهروند بهایی بازداشت شده. میگوید بیش از 40 روز از بازداشت آقای یزدانی گذشته ولی همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت او ندارند و موفق نشدند برای این زندانی وکیل بگیرند. او در پستی که روز یکشنبه در حساب اینستاگرامی خود منتشر کرد خبر داد در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی ایران وضعیت همسرش را شهر داده و پیش از این نیز بارها به دادسرای قوه قضایی مراجعه کرده ولی تلاشش نتیجه بخش نبوده است. ارسلان یزدانی روز چهارشنبه 10 شهریور توسط ماموران امنیتی در منزلش با اتهام‌های امنیتی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بازداشت شد. سمیرا ابراهیمی پیش از این در گفتگو با رادیو فردا ضمن رد این اتهامات تاکید کرده بود که همسرش هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و مانند سایر همکیشان خود تنها به دلیل اعتقادات بهاییش بازداشت شده بود.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. سی و سه روز در سلول‌های امنیتی تحت فشار. نامه آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری ایران و مهدی محمودیان فعال مدنی.
انفرادی بودم دیگه، من قبلا مصاحبه کرده بودم، منتظر چون پس فردا دیگه جلسه رسیدگی شونه، امروز هم ما اومدیم وکلا پرونده رو خوندن دیگه آماده بشیم برای دفاع دیگه.
سطح پایین مشارکت در انتخابات عراق، انتخابات دیروز یک شنبه. تأکید مقامات آمریکا بر قضاوت در خصوص طالبان بر اساس اقداماتش به دنبال مذاکرات دو روزه در قطر.
در شرایط کنونی در افغانستان اولویت این نیست که یک نظام دموکراتیک دفعتا در افغانستان حاکم شود، بلکه اولویت هایی است که در افغانستان یک تعداد پروبلم های بسیار بزرگ اقتصادی و اجتماعی موجود است.
نگاهی به روز بین المللی دختر، تلاشی جهانی برای آگاهی از عوامل تهدید کننده زندگی دختران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مصطفی نیلی، آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری ایران و مهدی محمودیان فعال مدنی بازداشت شده در نامه‌ای خطاب به هیئت نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آنگونه که این تشکل قضایی خوانده می شود، از رفتارهای صورت گرفته با خود شکایت کردند. آنها در نامه‌شان که پیشتر از زندان به مسئولان زندان برای تحویل به مقامات قضایی ارائه کرده بودند و با آن مخالفت شده بود و اینک در سایت امتداد انتشار یافته، نوشتند که 33 روز در سلول‌های امنیتی تحت فشار قرار داشتند. سایت امتداد که متن نامی این وکلای دادگستری ایران و همچنین فعال مدنی بازداشت شده را منتشر کرده، در آن آمده است به عنوان جمعی از شهروندان ایرانی می‌خواستند از سخنرانی‌های غیر کارشناسی، ساده انگاری‌ها، بی‌مبالاتی‌ها سخن بگویند، از جلوگیری از خرید به موقع واکسن کرونا تا تأخیر در واردات واکسن کرونا به خاطر انگیزه‌های سیاسی، از تشکیل فراقانونی ستاد ملی کرونا تا واریز میلیاردها از پول بی حساب در وجه شرکت‌ها و مؤسسات غیر تخصصی، نهادهای خاص به جای مؤسسات معتبر، از قتل و مرگ دردناک ده‌ها هزار نفر از هموطنان تا مرگ صدها مدافع سلامت. پایان نقل قول، بخشی از نامه این وکلای زندانی که اشاره کردند 33 روز در سلول‌های امنیتی تحت فشار قرار داشتند. بابک پاکنیا از وکلای این وکلای زندانی به رادیو فردا میگوید:
انفرادی بودم دیگه، من قبلا مصاحبه کرده بودم، منتظر چون پس فردا دیگه جلسه رسیدگی شونه، امروز هم ما اومدیم وکلا پرونده رو خوندن دیگه آماده بشیم برای دفاع دیگه انشاءالله برای چهارشنبه.
الان وضعیتشون چگونه است آقای پاکنیا؟ چون که در این نامه نوشتن 33 روز در سلول‌های امنیتی بودن، یعنی آیا در انفرادی بودن؟
انفرادی بودن دیگه، بله انفرادی بودن. حالا روزش رو من دقیق یادم نیست، ولی خب چند روزی نزدیک یک ماه انفرادی بودن. الان بند عمومی هستن.
چند وقته که از انفرادی به بند عمومی منتقل شدن؟
والا من توییت زدم، الان یادم نمیاد، همون روزی که من توییت زدم و اعلام کردم روزی بود که دوستان ما از بنده انفرادی رو عمومی اومدن.
الان بفرمایید آقای پاکنیا، وضعیت پرونده این وکلای دادگستری ایران، آقایان آرش کیخسروی و مصطفی نیلی و همچنین آقای مهدی محمودیان فعال مدنی، چون همطور که اشاره کردین جلسه محاکمهشون همین پس فرداست روز چهارشنبه، جلسه مقدماتی چه هست؟
جلسه رسیدگی دیگه کیفخواست قرائت میشه و دیگه دفاع خواهیم کرد دیگه. جلسه ایست که کیفخواست دفاع قرائت میکنن و وکلا دفاع خواهند کرد.
و آیا وثیقه‌ای یعنی امکان داره که اونها
نپذیرفت دادگاه تبدیل وثیقه؟
چرا نپذیرفتن وثیقه رو؟
استدلالی نگفتن به ما، یعنی دلیلی نگفتن، نمیپذیرن دیگه. حالا تا روز رسیدگی ما دلایلمون رو میگیم اعتراض
کنیم. الان وضعیت آقایان آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و آقای مهدی محمودیان از نظر جسمانی چگونه است؟ خوب هستن؟
جسمانی که خب، والا من فقط میدونم الان از عمومی بند انفرادی اومدم تو عمومی، هم دیگه مثل سایرین. حالا اینکه وضعیت جسمانیشون به چه شکلی من اطلاعی ندارم.
پرونده رو شما چگونه توصیف میکنین؟
نمیتونم راجع به این صحبت کنم، راجع به این که حالا وضعیت پرونده نمیتونم الان صحبتی کنم. به هر حال پرونده‌ای که بعد همکاران من همه به اجماع برسیم که چجوری باید دفاع کنیم، دفاعمون بر چه مبنایی باشه، تو هر متهم دو وکیل داره، بعد بالاخره وکلا با هم جلسه داشته باشن تصمیم بگیرن که چگونه باید دفاع بکنن و بر چه منوالی برن جلو.
آقای پاکنیا، اتهام اصلی در این پرونده همون جلسه است که قرار بوده شکایتی رو ثبت کنن علیه مقامات به خاطر همین مسئله کرونا، این اتهام اصلیه. بعد گزارش شده که انجمن ترویج حقوق شهروندی در 25 شهریور در اطلاعی اعلام کرد که برای استیفای حقوق جانباختگان کرونا از وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا شکایتی رو ثبت کرده.
بله، شکایت کرده انجمن.
آیا رسیدگی خواهد شد به همچین شکایتی، فکر میکنین؟
امیدوارم رسیدگی بشه. رسیدگی که میشه، ولی اینکه نتیجه چی بشه اون مهمه. من امیدوارم که به هر حال رسیدگی مطلوب صورت بگیره.
بابک پاکنیا، وکیل دادگستری ایران و از وکلای مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، دو وکیل دادگستری ایران و مهدی محمودیان، فعال مدنی بازداشت شده، که طی نامه‌ای که از آنها در سایت امتداد منتشر شده نوشتند که 33 روز در سلول‌های امنیتی یا به عبارتی انفرادی تحت فشار بودند و قرار است جلسه رسیدگی به پرونده آنها روز چهارشنبه پس فردا تشکیل بشود. ساعت 14:12 ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. روز یک شنبه انتخابات مجلس عراق برگزار شد و آنگونه که انتظار میرفت یا پیشبینی میشد، این انتخابات با تحریم وسیع از دارندگان حق رأی، آنگونه که گزارش ها از نتایج مقدماتی حاکیه، روبرو شده. ایلیا جزائری اینجا در استودیوس تحولات عراق رو دنبال کرده. ایلیا، خیلی سطح مشارکت پایین بوده، چه هست نتایج مقدماتی که تا کنون بیرون اومده؟
بکتاش، آره، در کل سطح مشارکت پایین بود با وجود دعوت‌های زیادی که به ویژه نخست وزیر آقای مصطفی الکاظمی انجام داد، اما حالا میزان مشارکت نسبت‌های متفاوتی اعلام شده. کمیسیون انتخابات روز گذشته به شب گذشته گفت که حدود 41% شرکت کردن و گفت تا 2 ساعت دیگه آمار قطعی رو میدیم، ولی این 2 ساعت شد نصف روز و هنوز آمار قطعی داده نشده. در مورد همین نسبت 41% که اعلام کرد هم تشکیک ها زیاد هست، یعنی از جمله معترضان که بسیاری از اونها تحریم کرده بودن انتخابات رو تشکیک میکنن و میگن، متهم میکنن که احتمالاً آمارسازی شده برای انتخابات. هنوز یعنی وارد درگیری‌ها و یک بحران سیاسی دیگه تو عراق، الان ما شاهدیم عراق وارد این بحران شده، ولی خب هنوز اعلام نشده نتیجه نهایی شمارش آرا که چند درصد هست با وجود وعده‌ای که کمیسیون انتخابات داد، و شمارش آرا شروع شده. حالا قرار هست نتایج اولیه طی امشب و فردا اعلام بشه. فعلا در سکوت خبری هست این مسئله.
تجزیه و تحلیل های مختلفی بوده در مورد اینکه نتایج این انتخابات به سود چه گروه یا جریانات و جناح‌هایی خواهد بود.
اول اینکه انتخابات زود هنگام برگزار شد، دلیلش هم اعتراض‌های گسترده بود که اکتبر 2018 آغاز شد، 8 ماه به طول کشید و صدها نفر کشته و زخمی شدن در این اعتراضات. بعضی این اعتراضات قرار شد انتخابات زود هنگام برگزار بشه. آقای الکاظمی نخست وزیر شد با همین ولی به عنوان شخصیت مستقل. قانون انتخابات هم به نوعی تغییر کرد، یعنی قبلا در انتخابات گذشته رای دهندگان به فهرست ها رای میدادن، این اول انتخاباتی است که به شخص رای میدن، افرادی که میخوان در پارلمان باشن. حالا با توجه به اینکه چه تعداد تحریم کردن و تعدادی که شرکت کردن، به نظر میسه رقابت اصلی میان مقتدا سر فهرست صدری ها باشه و در مقابلش مثلا گروه المالکی با ائتلاف دولت قانون و شبه نظامیان شیعه با ائتلاف فتح هم حضور دارن. اما پیش بینی ها این هست که صدری ها در این پارلمان نسبت با دست بالا رو خواهند داشت. وقت مقتدی‌سر در صحبت های گفت که نخست وزیر آینده به احتمال زیاد از جریان صدر خواهد بود و وعده اصلاحات داد.
فرایند این انتخابات رو چگونه میشه ارزیابی کرد از منظر جنبش اعتراضی عراق؟
اولین انتخاباتی بود که تدابیر امنیتی توش کمتر بود و آرامتر بود و این رو همه نتیجه این اعتراض ها میدونن برگزار شد و همچنین اولین انتخاباتی در عراق بود که در اون تمام نامزدها سعی کردن شعارهای اعتراضی رو سرلوحه خودش قرار بدن. حتی اونایی که مخالف اعتراضا بودن صحبت از اعتراضا و اعتراضای به قول خودشون انقلاب اکتبر کردن و گفتن ما خواسته معترضان رو میخوام پیاده کنیم و این تغییر شعار هم جالب توجه بود در انتخابات.
ایلیا جزائری بود از رادیو فردا و انتخابات عراق که روز یکشنبه به طور عمومی برگزار شد و گزارش ها از نتایج مقدماتی حاکی از سطح پایین مشارکت رای دهندگان بوده. ایالات متحده پس از دو روز مذاکره با نمایندگان طالبان در دوحه مرکز قطر اولین اظهار نظرهای رسمی خودش رو بازگو کرد و گفت که اون جلسات با طالبان اونگونه که توصیف شده صادقانه و حرفه‌ای بوده و بر امنیت، تروریسم و سایر مسائل کلیدی مربوط به افغانستان متمرکز بوده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس در بیانیه‌ای دیشب آورده نوشته که هیئت آمریکایی بر نگرانی‌های امنیتی و تروریستی و عبور ایمن شهروندان آمریکا، اتباع دیگر خارجی و شرکای افغان متمرکز بود و افزود که بحث همچنین بر حقوق بشر از جمله مشارکت معنادار زنان و دختران در همه جنبه‌های جامعه افغانستان متمرکز بوده. وی همچنین گفت طرفین همچنین در مورد ارائه کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده به طور مستقیم به مردم افغانستان بحث کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تأکید کرد که طالبان بر اساس اقداماتش مورد قضاوت قرار خواهد گرفت، نه فقط بر اساس صحبت‌هایش. اکبر وردک، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، به رادیو فردا میگوید
در شرایط کنونی در افغانستان اولویت این نیست که یک نظام دموکراتیک دفعتاً در افغانستان حاکم شود، بلکه اولویت هایی است که در افغانستان یک تعداد پروبلم های بسیار بزرگ اقتصادی و اجتماعی موجود است. اگر دنیای غرب واقعا با افغان ها هم دردی نشان میدن، بهتر این است که از هم اولتر شرایط صحی، شرایط غذایی و شرایط امنیتی افغان ها توجه بفرمایند و بعد از این که مسائل بر حل خود نزدیک می شود، موضوع دومی این است که باید دنیا با آن اصرار کنه که طالبان را مجبور کنه که یک نظامی که برای همه دنیا و خود افغان ها به طور نسبی قابل قبول باشه در افغانستان حاکم شود. من فکر میکنم نقاط نظر بسیار از هم دور نیست، به خاطر که طالبان با وجودی که تا به حال نتانستن که قناعت دنیای بیرونی را به دست بیارن، ولی در اعلامی های خود همیشه کوشیده است که به دنیا یک نظام بده که یک نظام قابل قبول برای همه در افغانستان حاکم شود. ولی دنیا خارجی این را باید به طور دقیق بدانه که بی‌امنی و بی‌نظمی در افغانستان به نفع هیچ کدام از ممالک خارجی و یا خود افغانان نیست.
یکی از پرسش هایی که آقای وردک همواره مطرح بوده پس از این تحولات افغانستان و دوباره به قدرت رسیدن طالبان، اصلا همین جریان مذاکراتی بوده که با طالبان از سالها پیش شروع شده بود و این مذاکرات همچنان هم جریان داره. فکر میکنین به چه دلیل بوده؟ به خاطر این خشونت ها و این حملات مرگباری بود که پیوسته در افغانستان صورت میگرفت و نیروهای خارجی نمیتونستن اوضاع رو کنترل کنن یا کمک کنن به دولت افغانستان؟
ما فکر میکنم که حمله امریکایی ها و طرفدارانش به افغانستان یک امر تصادفی نبوده و با حوادث 11 سپتامبر هیچ نوع تعلقی نداشته. یک تعداد زیاد مبصرین اسناد بسیار قوی داره که حمله بالای افغانستان از پیش مطرح بوده و حمله بالای برج‌های دوقلو این بهانه را به دست امریکا داد تا بر افغانستان حمله ور شود. در این مورد امریکایی ها پلان های طویل مدتی دارن در منطقه، مخصوصا در افغانستان، و متاسفانه برای امریکایی ها که امریکایی ها این موضوع بسیار سهل و آسان تصور کرده بودن ولی برشان به هم اندازه مشکل اقتصادی و انسانی برای امریکا ایجاد کرد که از اهدافی که در نظر داشتن که برای افغانستان حمله کنن از آن برایشان گرانتر تمام میشه. از این خاطر امریکا تصمیم گرفتن که به طور تدریجی از افغانستان بیرون شوند و به طریقی بیرون شوند که حیثیت امریکایی ها در برابر دنیای بیرونی پامال نشوند.
در این میان شما نقش جمهوری اسلامی از یک سو، جمهوری خلق چین از سوی دیگه و روسیه رو چی میبینین؟
مالکی که شما نام بردین در افغانستان منافع مشروع دارن. سر کلمه مشروع ما بسیار اصرار میکنم که این تصور را به شنوندگان عزیز شما ندهم که من طرفدار مداخله ممالک خارجی در امور داخلی افغانستان هستم. همچنانی که افغانها و دولت و مردم افغانستان در این ممالک همجوار روابط مشروع دارند، این ممالک هم در افغانستان روابط مشروع دارند. باید فرمولای ایجاد شود که تمام ممالک همجوار از آن جمله ممالک شما نام بردین در افغانستان طور یک نظام حاکم شود که این منافع مشروعشان خدشدار نشود و هر یکی از این ممالک البته شاید در بعض موارد از روابط مشروع تجاوز میکنن ولی من فکر میکنم که حالا موقع آن رسیده که این تجاوز از این منافع مشروع باید صرف نظر شود و روابط همجواری و همزیستی سلامی تمیز موین این ممالک و افغانستان برقرار شود.
اکبر وردک، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
تاریخ‌سازی کشتی ایران در پیکارهای کشتی قهرمانی جهان در نروژ همزمان بود با بازتاب گرامی داشته یاد نوید افکاری که خود کشتیگیر بود به دست تماشاگران و هواداران ایرانی و همطور که اشاره شد بازتاب این گرامی داشت در شبکه‌های اجتماعی که بنیامین صدر اینجا در استودیوست که ما رو در جریان این نقطه نظرات قرار بده.
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی نوید افکاری خودش کشتیگیر بود و اتفاقا همبازی برخی از بازیکنان تیم ملی هم بود، در واقع به نوعی معاصر این کشتیگیران فعلی بود که در تیم ملی کشتی ایران حضور دارن و خوش درخشیدن در هفته‌ای که گذشت. هم آزادکاران ایرانی هم فرنگیکاران کشتی ایران تونستن عملکرد کم نظیری رو از خودشون به جا بذارن حداقل در سالهای اخیر و بسیار خوش درخشیدن، مدالهای رنگارنگی کسب کردن. این اتفاق در نروژ در واقع رقم خورد و همونطوری که میدونی خیلی از ایرانی‌های مهاجر یا پناهندگان ایرانی یا مهاجران ایرانی در کشورهای اسکاندیناوی رفته بودن برای دیدن در واقع این رقابت‌ها و در محل سالن مسابقه ها حضور داشتن. خیلی از اونها به خصوص در دو شب پایانی این رقابت ها تصاویری رو در دست داشتن از نوید افکاری که در واقع اعدام شد برخلاف آنچه که بسیاری درخواست کرده بودن که از اعدام او صرف نظر بشه. همینطور که میدونیم نوید افکاری در جریان حوادث آبان ماه بازداشت شد، بعد از اون خودش و خانوادش بارها تحت فشار قرار گرفتن، برادرانش همچنان زندانی هستن و مسائلی از این دست سبب شد که نوید افکاری به چهره‌ای در واقع تحسین برانگیز بین ورزشکاران ایرانی که واکنش نشون میدن به بقای اجتماعی و سیاسی تبدیل بشه. همین اتفاق باعث شد که باز طرفداران تیم ملی و ورزش دوستان و کشتی دوستان در سالن مسابقات نام او رو فریاد بزنن. خیلی جالبه که این قضیه بازتاب پیدا کرد در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف و همینطور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم برای لحظاتی نتونستن جلوی شدت تشویق نوید افکاری رو بگیرن و این صدای نوید افکاری در واقع فریاد تماشاگران که اسم نوید رو فریاد می‌کشیدن،
انگام پخش زنده
شنیده شد و ضبط شد که خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی اون رو بازنش کردن. جدای از این تصاویری هم بود که هی باعث شد که وقتی که دوربین در واقع مستقر در محل رقابت روی تماشاچی‌ها میره و قسمت تماشاچی‌ها میره، تصاویر نوید افکاری رو صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجبور بشه سانسور کنه و پخش نکنه تصاویر او رو. بارها این اتفاق افتاد و در واقع کشتی شاید بشه گفت برای نخستین بار با سانسور خیلی زیادی روبرو بود. پیش از این فوتبال به خاطر حضور زنان در ورزشگاه‌ها یا نوع پوششی که در ادبیات جمهوری اسلامی غیر اسلامی تصور میشه و بعد حجابی و بی‌حجابی به اون عنوان میشه، سانسور وجود داشت و مسابقات فوتبال در سال‌های گذشته عموماً با سانسور یا با تأخیر پخش میشد به دلیل حضور زنان در جایگاه تماشاچیان در خارج از ایران. اما این بار کشتی به دلیل سیاسی و تصویر نوید افکاری که خیلی از او با عنوان پهلوان نوید افکاری یاد میکنن سانسور شد مسابقاتش. این باعث شد که بار دیگه این موضوع که اساساً ورزش و سیاست چه نسبتی با هم دارن در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث قرار بگیره و بهش پرداخته بشه. خیلی ها معتقد هستن که به خودی خود ورزش باید کاملا از سیاست و سیاست ورزی جدا باشه. روحیه ورزش اساساً روحیه‌ای هست که این کشمکش‌های سیاسی رو بر نمیتابه. اما برخی هم معتقد هستند که ورزشکاران و چهره های ناماشنا و سلبریتی ها و چهره های مرجع اجتماعی مثل ورزشکاران، بازیگران تلویزیون و سینما یا هنرمندان دیگه، اینها وظیفه اجتماعی دارن و مسئولیت اجتماعی دارن در قبال ناملایمات و بی‌عدالتی هایی که در جامعهشون صورت میگیره. در کشورهای دیگه هم ما این موضوع رو به کرات دیدیم، از جمله در جریان دفاع از حقوق سیاه‌پوستان و اتفاقاتی که برای اونها افتاده بود. خیلی از ورزشکاران، فوتبالیستا در کشورهای غربی بارها جان سیاهان مهم است رو در ورزشگاه ها مطرح میکردن. جدای از این در دوره آپارتاید و تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی بسیاری از ورزشکاران با ظاهر خودشون یا با شعارهایی که میدادن یا متنهایی که روی لباسهاشون نوشته شده بود اعتراض میکردن به تبعیض نژادی و آپارتاید. حتی خیلی از ورزشکاران خواهان تحریم شده بودن، تحریم ورزشی شده بودند در دوره آپارتاید و شاید بشه گفت ناماشناترین اونها برای ایرانیان رودگولیت، فوتبالیست افسانه هلند هست که موهای خودش رو به نشانه
طول و درازی داره، حتی به زمان در واقع نازیسم هم برمیگرده، المپیکی که در برلین برگزار.
دقیقاً در اونجا هم ورزشکاران موضع گرفتن، موضع سیاسی و اجتماعی گرفتن و این موضوع متفاوت هست با سیاست ورزی که در واقع ورزش بخواد آلوده بشه به سیاست، این یک کنشگری مدنی هست و به نوعی مسئولیت اجتماعی رو تداعی میکنه که همه اخشار به خصوص چهره‌های سرشناس و مرجع و سلبریتی ها در واقع در شبکه‌های اجتماعی یاد میشه که باید این موضوع رو همیشه لحاظ کنن و در نظر داشته باشن.
بنیامین صدر بود از رادیو فردا. روز بین المللی دختر امروز تلاشی است جهانی برای شناخت نابرابری ها، خشونت ها و تبعیض هایی که زندگی دختران را در سراسر جهان تهدید می کند و تأکید بر این باور که با یک میثاق جهانی می توان در حذف این مشکلات پیروز شد. پروانه وحید منش از رادیو فردا نگاهی داشته به روز بین المللی دختر که چنین نام دارد در تقویم سازمان ملل متحد و یونیسف، نهاد وابسته به ملل متحد در امور کودکان، و تلاش برای رفع نابرابری ها و خشونت علیه دختران در جمهوری اسلامی.
با شنیدن کلمه دختر یاد چه میافتید؟ دخترتان، خواهرتان، دختران مدرسه انتهای خیابان با آن مقنعه ها و روپوش های بلند، دختران دست فروش سر چهار راه ها، دختران محروم از تحصیل افغان، دختر آبی که میخواست فوتبال را در استادیوم ببیند و هیچ وقت نشد، رومینا اشرفی دختر اهل تالش که عاشق شد و پدرش با داست او را کشت، ملاله یوسفزای دختر پاکستانی که طالبان به شقیقش گلوله شلیک کردند، شکیبا بختیار دختر کرد که فقط چون دیر به خانه رسید با چاقوی پدر مثله شد، یا صدها دختر مدرسه‌ای اهل نیجریه که بوکو حرام آنها را ربودند و گرفتار خشونت و تجاوز شدند، یا هزاران قاب بدون تصویر دختران. من با شنیدن کلمه دختر یاد مادر بزرگم میافتم که وقتی به کلاس ششم رسید و خواست امتحان ورودی دوره متوسطه را بدهد، چون مرد از او امتحان میگرفت، عمویش حکم داد که نمیتواند در امتحان شرکت کند و مسیر زندگیش برای همیشه تغییر کرد. مثل شکوفه، دختر افغان اهل ولایت قندوز که حال از ادامه تحصیل باز مانده و میگوید طالبان همه آرزوهایش را از او گرفتند.
با تسلط طالبان من اگر فردای روشنی برای خودم نمی بینم. طالب نه تنها دفتر و میز مدرسه ایم از من گرفت، بلکه تمام زندگی ایم از من گرفت. آرزوهایم ای که در آینده می خواستم یک ژورنالیست شم، رمان بنویسم، کارهای زیاده برای خودم، فامیلم و کشورم انجام بدم، همه ایش از من گرفت.
یک دهه از نامگذاری 11 اکتبر 19 مهر ماه به نام روز دختر در تقویم سازمان ملل متحد می‌گذرد. روزی که هر ساله تلاش دارد به موانع بر سر راه دختران و راه‌های موجود برای رفع آن بپردازد. موانعی که گاه چندین نسل باید بگذرد تا به کل ریشه کن شوند. اما هنوز با گذشت یک دهه از نامگذاری روز دختر و تلاش‌های مستمر فعالان حقوق بشر و حقوق حوزه زنان برای رفع تبعیض‌ها، نابرابری‌ها و خشونت‌های دامنه‌دار و بنیادی، امروز در بسیاری کشورهای جهان دختران از ابتدایی‌ترین حقوق خود چون حق تحصیل و حق انتخاب محرومند و با روی کار آمدن حکومت‌های بنیادگرا و مبتنی بر سنن قومی و قبیله‌ای در کشورهایشان، رسیدن به رویای زندگی بهتر برایشان دست نیافتنی است. 11 اکتبر 2011 سازمان ملل در قطعنامه اعلام کرد که این سازمان در این روز تلاش می‌کند تا حقوق دختران و چالش‌های منحصر به فرد آنان در سراسر جهان را به رسمیت بشناسد و بر ارتقای توانمندی دختران تمرکز کند. قطعنامه سازمان ملل تأکید می کند که دختران در تمامی سنین زندگی حق داشتن زندگی امن، سالم، بدور از خشونت و بهره‌مند از تحصیلات و امکانات را دارا هستند و اگر از امکانات و برابری بهره‌مند شوند، شاهد تغییر در جهان خود خواهیم بود. اما چگونه می توان نسلی از دختران را که با تهدیدهای جدی در زندگی خود روبرو هستند و همزمان از دسترسی به آموزش محرومند، درباره حقوق خود آگاه ساخت؟ سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی، ساکن بریتانیا، در این باره به رادیو فردا میگوید.
در مورد مسئله آموزش دختران و آگاهی بخشی به اونها، به نظر من ما باید به دو تا نکته مهم توجه داشته باشیم. نکته اول این که ما دسترسی نداریم به آموزش رسمی، چه آموزشی که در مدارس داده میشه، چه آموزشی که در رسانه ها داده میشه. به هر حال به نظر میرسه حوزه اثرگذاری ما تغییر اون آموزش ها نیست متاسفانه، پس باید به این محدودیت واقف باشیم. از طرفی باید به تنوع و تکثر دختران و زنان هم باور داشته باشیم. به هر حال آن نوع آموزشی که دختر مرکزنشینی که در واقع شهر داره زندگی میکنه بهش نیاز داره، با آموزشی که زنان و دختران به حاشیه رانده شده بهش نیاز دارن احتمالاً میتونه متفاوت باشه. در نتیجه به نظر من ما باید تشکلیابی بکنیم، یک تجمیع نیروهای فمینیستی نیاز داریم برای اینکه سیاست گذاری بکنیم، اهم و فل اهم بکنیم و بر اساس یک اولویت بندی بخوایم این آگاهی بخشی رو پیش ببریم با استفاده از تمام ابزارهایی که میتونیم در اختیار داشته باشیم. اما اون چیزی که دوست دارم پررنگ بکنم، نقش زنان در حلقه اطرافشون هست. یعنی به هر حال یک معلم هر چند که موظف هست اون کتاب رو تدریس بکنه، اما من یقین دارم که میتونه به دانش آموزان خودش آموزش های دیگری رو هم بده. مربیان همینطور، پزشکان، ماماها و در واقع تمام افرادی که به نوعی با افراد جامعه سر و کار دارن میتونن این آگاهی بخشی رو داشته باشن. نباید این رو دست کم بگیریم و حتی زنانی که مادر هستن با دوستان، سایر افرادی که در اقوام و اطرافیان هستن میتونن به شکل سینه به سینه این آگاهی بخشی رو پیش ببرن در جامعه و ما اصلا نباید نقش این دست آموزش های سینه به سینه رو در جامعه امروز ایران دست کم بگیریم.
برابری جنسیتی یک اولویت جهانی برای سازمان یونسکو است و حمایت از دختران جوان، آموزش آنها و توانایی کامل آنها در شنیدن صداها و ایده های آنها محرک توسعه پایدار و صلح است. در بسیاری از موارد در سراسر جهان دختران نوجوان به دلیل ازدواج اجباری یا کار ترک تحصیل می کنند. در 10 سال گذشته هر سال با شعاری این روز از سوی سازمان یونسکو مطرح شده است تا توجه نهادهای دولتی، سازمانها و مؤسسات آموزشی، خانواده‌ها و دختران جوان را به مسئله‌ها و چالش‌های پیش رو آشنا کند. اما امسال در تقویم سازمان ملل روز دختر با شعار صدای من آینده برابر تلاش دارد به مسئله فرصت‌های برابر برای دختران در تمامی دنیا بپردازد. فرصت‌هایی که با وجود حکومت‌های اقتدارگرا هر روز به چالش کشیده می شود. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس 7، در این باره به رادیو فردا می گوید.
ببینید، اتفاقا به نظرم الان بسیار بسیار وقت مناسبیه برای اینکه هم مردم این کشورها و هم قدرت‌های بین‌المللی که دایره برابری جنسیتی رو دارن فشار بگذارن بر این سران این حکومت‌ها برای اینکه تدابیر اتخاذ بشه که ما بتونیم در جهت برابری جنسیتی پیش بریم. به خصوص می‌دونید مسئله تعلیم و تربیت یا آموزش دختران بسیار بسیار امر اساسی و مهمیه و باید حتما دختران بتونن در کشورهای مختلف به آموزش دسترسی داشته باشن تا مقاطع دانشگاهی و غیره و بعد از اون هم بتونن استخدام بشن، بتونن در بازار کار وارد بشن و در واقع به این ترتیب بتونن به حقوق حقه خودشون دست پیدا بکنن به عنوان افرادی که در اون جوامع دارن زندگی میکنن و نیمی از جوامع بشری هم از زنان تشکیل شده طبعا. و از طرف دیگه به نظرم یک کار فرهنگی بسیار اساسی هم باید پیش برده بشه در بین مادران، در بین نسل‌های قبلی، برای اینکه خیلی وقت‌ها شما می‌بینید که هنوز شاید نسل مادر بزرگان، مادران درگیر در واقع یک مسائلی هستن که نابرابری‌های جنسیتی رو میتونن متاسفانه تعمیق بکنن. به همین دلیل آموزش‌هایی که داده میشه، بحث‌هایی که میشه، باید همه رو شامل بشه. ولی به هر حال به نظرم الان یه بره هست، به برهه بسیار بسیار حساسی هم طور که گفتید، به خصوص الان با این وضع افغانستان، باز هجومی که به حقوق زنان الان بیش از پیش در ایران باز داره انجام میگیره، که زنان رو خانه‌نشین بکنن، که زنان رو به فقط در نقش مادری و همسری در واقع در نظر بگیرن، و البته قوانینی هم که کاملا این حقوق زنان رو طبعا ازشون میگیرن، و تمام اینا باعث میشه که در واقع اتفاقا فعالین حقوق زنان الان یک موقعیت حساسی هست که بایستی بیش از پیش فعالیت خودشون رو تشدید بکنن، و با حمایت از دولت مردان ممالکی که فکر میکنن که در جهت برابری جنسیتی هستن، در مذاکراتی که انجام میگیره، در خرید و فروش هایی که انجام میگیره، در برحال روابطی که در رابط بین الملل کشورها با هم دارن، اگر مسئله برابری جنسیتی بیش از پیش مطرح بشه، میشه انتظار داشت که یه قدری حداقل فضا بازتر بشه برای این دخترای جوان.
بنابر اعلامیه سازمان یونسکو، در دوران همگیری کرونا آموزش دیجیتال و آنلاین نشان داد که میتواند فرصتی باشد تا دختران در کنار پسران از امکانات برابر بهره مند شوند و دختران در مناطق محروم و بدور از امکانات به مدد تکنولوژی بتوانند در فرایند آموزش وارد شوند. این در حالی است که حسن الحسینی، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول شبکه شاد، در پاییز 99 اعلام کرده بود که حدود 1/3 دانش آموزان ایران به امکانات هوشمند برای آموزش مجازی دسترسی ندارند. در کنار این آمار، نماینده سبزوار در مجلس نیز فروردین ماه امسال اعلام کرد 30-40% از دانش آموزان به دلیل عدم دسترسی به امکانات و فقر در دوران کرونا ترک تحصیل کردند، که این رقم در میان دختران به مراتب بیشتر است. سمانه سوادی:
آموزش آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و کلاً فضای آنلاین حتما میتونه یکی از ابزارهایی باشه که ما برای آگاهی بخشی و توانمندسازی دختران ازش استفاده کنیم. با توجه البته به نکته‌ای که پیشتر هم گفتم، همه دختران بهش دسترسی نخواهند داشت، نه تنها به دلیل اینکه به حاشیه رانده شده هستند، بلکه به دلیل تبعیضاتی که به واسطه جنسیتشون دارن. یعنی بسیاری از خانواده ها اساساً به دخترانشون اجازه نمیدن که گوشی تلفن داشته باشند یا این از اینترنت استفاده بکنند، و یا محدود میکنن دسترسی های اونها رو، چک میکنن، در نتیجه خب اونها سعی میکنن اطلاعاتی خاصی رو اصلا سرچ نکنن که در این پلیسینگ پدرها و برادرها بخوان به مشکلی بر بخورن. اما به هر حال برای اونهایی که دسترسی دارن به این فضا، به نظر من این آموزش ها میتونه بسیار موثر باشه. اگر دقت بکنیم، حکومت هم متوجه این هست، به همین خاطره که دسترسی مردم به این فضاها رو هر روز میخواد کمتر و کمتر بکنه، چون اون سانسور شدیدی که داره در کشور اعمال میکنه و اون پروپاگاندایی که در واقع داره برای اینکه بخشی از اطلاعات رو و اون اطلاعاتی که دلش میخواد رو فقط به مردم بده، داره نسبتاً در فضای مجازی بی اثر میشه، در نتیجه خب سعی میکنه دسترسی های مردم رو بهش کمتر کنه. به نظر من خود این نشون میده که چقدر این فضا فضاییه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم.
اما خشونت علیه دختران یکی از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است که هر روز بارها و بارها در سراسر جهان رخ می‌دهد. خشونت علیه دختران به هر نوع خشونت مبتنی بر جنسیت اطلاق می‌شود که منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روحی یا رنج آنان است. این خشونت‌ها عواقب جدی کوتاه مدت و بلند مدت جسمی، اقتصادی و روانی بر دختران دارد و از مشارکت کامل و برابر آنان در جامعه جلوگیری می‌کند. نتیجه تحقیقات در دوران قرنطینه کرونا نشان داد میزان خشونت خانگی علیه زنان و دختران بیشتر از قبل رشد کرده و کودک همسری و ازدواج‌های زود هنگام به دلیل بروز مشکلات اقتصادی، بحران‌های خانوادگی و ترک تحصیل دختران روندی سعودی به خود گرفته است. اما چه باید کرد تا دختران نوجوان با خشونت و اشکال مختلف آن بدون آنکه این آگاهی سلامت روان آنها را به خطر بیندازد آشنا شوند؟ فهیمه میانجی، روانشناس ساکن آمریکا، در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
بهترین روش برای معرفی کردن نابرابری جنسیتی مواجهه و آموزش کودک با برابری جنسیتی هستش و این اول از طریق عمل والدین و بعد محیط اطراف کودک میسر میشه. وقتی که والدین در خونه حقوق مشارکت برابر رو تمرین میکنند، فرزندشون هم با یه الگوی برابری خواه بزرگ میشه. این شامل انواع فعالیت هاییست که یک زن و مرد و به دنبالش دختر و پسرشون محق هستن داشته باشن، به طور مثال معرفی و فراهم کردن انواع ورزش ها، تفریحات، امکانات به هر جنسیتی و تشویق فرزندانشون برای اینکه بنا به استعدادها و علاقه شخصیشون مسیر و فعالیت‌هاشون رو انتخاب کنن و نه بر اساس کلیشه‌های جنسیتی و فرهنگی دخترانه پسرانه. از اونجایی که حتی وقتی والدین الگوی برابری جنسیتی رو تمرین میکنن توی خونه و واقعا هم بهش باور دارن، کودکان همچنان در محیط‌های اجتماعی مثل مدرسه، فامیل بزرگتر، رسانه‌ها، تلویزیون و غیره با الگوهای رفتاری مملو از کلیشه‌های جنسیتی که معمولاً هم با نرمالایز کردن تحقیر و خشونت به ویژه برای دختران هم را از مواجه میشن، قدم بعدی باز کردن گفتمان درباره این رفتارها و گفتارها با کودکان از سنین پایین هستش. یعنی هر جا که فرزندشون با رفتار یا گفتار مبتنی بر کلیشه های جنسیتی مواجه شد، اون رفتار و گفتار رو در یک مکالمه متناسب با سن کودک به چالش بکشند. همچنین آموزش کودکان در مورد مناسبات تاریخی که در اون به سرکوب زنان و دختران و تغییرات تاریخی اون پرداخته میشه میتونه کمک کننده باشه. به طور مثال اگر روز دختر رو دارن جشن میگیرن، برای دختر پسرشون در مورد پشتوانه تاریخی چنین روزی و در مورد زنانی که با نابرابری جنسیتی مبارزه کردن و اهمیت بزرگ داشته تلاشاشون توضیح بدن، صحبت کنن. این میتونه از طریق مجاری هنری باشه، میتونه از طریق روایت باشه، اما خیلی مهمه که این آموزش ها در بستر تاریخیش هم قرار بگیره و کودکانمون از سن پایین با اینها آشنا کنیم.
در حالی که یکی از سرفصل های اصلی درباره حقوق دختران، مبارزه با هر نوع خشونت علیه آنان و از میان برداشتن تمام رفتارهای زیانبار مانند کودک همسری و ازدواج زود هنگام است، حکومت با تبلیغ و حمایت از این گزاره‌های ضد حقوق بشری در دامن زدن بیشتر به نقض حقوق آنان نقشی خزنده و پایدار را ایفا می‌کند که می‌تواند تأثیری دراز مدت به دنبال داشته باشد. اما در میانه‌ای که خبرهای خوب درباره پرداختن به حقوق دختران بر پایه میثاق‌های بین‌المللی و مبارزه سیستماتیک با خشونت در جامعه به چشم نمی‌خورد، دولت خود به عنوان یکی از ناقضان این حقوق وارد صحنه شده و از آنجا که اجرای قوانین اسلامی دستمایه‌ای برای فشار بر دختران جوان است، چطور می‌توان به توانمندسازی آنان امیدوار بود؟ فهیمه میانجی:
توانمندسازی دختران بسیار در تغییر گزاره‌های موجود درباره این گروه جنسیتی موثر هستش، چرا که توانمندسازی دختران از یک طرف باعث بالا رفتن اعتماد به نفس سالم در اونها میشه، در نتیجه هر باور و گفتار غلط و تبعیض‌آمیزی رو به راحتی نمیپذیرن، جلوش وای میستن، از خودشون دفاع میکنن و از طرف دیگه تنوع در مدل زندگی کردن رو بین این گروه بالا میبره. وقتی به دنبال تغییر در کلیشه‌های آسیب‌زای اجتماعی و فرهنگی مثل باورهای ضد زن، مثل نژادپرستی و غیره هستیم، یکی از روش‌های خیلی موثر بالا بردن تنوع در گروه‌ها و فراهم کردن امکان مواجهه دیگران با مدل‌های متفاوت از و در هر گروه هستش. از این طریق باور که به غلط به همه افراد یک گروه نسبت داده شده، با دیدن خلاف اون باور به چالش کشیده میشه. به طور مثال اگر دختران امکانات بیشتری برای ورود به مشاغل مانند خلبانی، مهندسی های میدانی، ورزش های حرفه‌ای و غیره داشته باشند، باور غلط این که دختران در ریاضی قوی نیستن یا به طور مثال در ورزش های حرفه‌ای خوب نیستن به چالش کشیده میشه. المپیک امسال در کشور کانادا هستش که به طور مثال زنان 19 مدال از 24 مدال المپیک رو که این کشور دریافت کرد گرفته بودن، در حالی که 30 سال پیش سهم زنان در چنین موفقیت های بسیار پایین تر بود و کلیشه‌های جنسیتی و نابرابری جنسیتی حتی در این کشور هم بسیار بیشتر از امروز. در نتیجه توانمندسازی دختران از سنین پایین یه استراتژی انکارناپذیر در محافظت از اونها و محافظت جامعه در برابر نابرابری و آسیب‌های ناشی از تبعیض جنسیتی هستش.
با همه تلاش‌ها برای برآورده شدن حقوق اولیه دختران در جهان، در ایران روز دختر میلاد معصومه خواهر امام هشتم شیعیان نامگذاری شده است که نشانگر نوع نگاه حاکمیت به مسئله دختر است که تلاش دارد بکارت را به عنوان یک ارزش مطرح کند و با القای این مسئله هرچه بیشتر بر قوانین ضد حقوق بشری خود صحه بگذارد.
فرداست که همراه شماست.
من برای آخرین این که عاشقم باشی و قصد چشمان تو انگار فرو باشی و آمدم ساحل و دریا
برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
خودش بی خود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منجر آتام از بندر منجر
کلمت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان و مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم.